أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. روایت شریفی است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، خطاب به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که یا فاطمه من صلى علیک غفر الله له و الحقه بی حیث کنت من الجنه. یکی از کارهای خوبی که خیلی هم سخت نیست و می شود به بچه ها هم یاد داد این است که در قنوت برخی از نمازهاشون لااقل این صلوات شریف رو بخوانند. لازمش اینه که اول خودتون حفظ بشوید، بعد بچه ها ببینند، گاهی بشنوند از شما، و بعد به یک عامل تشویقی از سمت شما انشالله این رو حفظ بکنن و این انشالله برکاتی رو بر زندگیشون افزون میکنه. بخوانیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزکیه حبیبة حبیبك و نبیك و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خدا إن شاء الله از ما بپذیرد و همه ما رو جزو دوستداران و محبین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها قرار بدهد. صدا میرسه لطفا. قرارمون این بود که در ابتدای این جلسه بعضی از تکالیفی که عرض کرده بودیم رو با همدیگه مرور کنیم. اگر کسانی از بزرگواران بودند که تمایل داشتند راجع به تکالیفی که قرار بوده صحبتی بفرمایند، ما استقبال میکنیم، ولی اذیتتون نمیکنیم. حالا یا کسی انجام نداده یا انجام داده و دوست نمیدارد که بیان بکنه، ولی یکی از کارهایی که قرار بود انجام بدیم این بود که ببینیم استرابهای زندگی ما چیست. یادتون هست که علت این تکلیف چی بود؟ چرا این تکلیف رو دادیم؟ اون نوبتی که عرض کردیم یعنی به عبارتی داشتیم بررسی میکردیم که ما برای اینکه ببینیم چقدر زندگی هامون زندگی های مادی است، یکی از نشانه هاش این بود که ببینیم استراب های ما متمرکز چیه. من وقتی فهرست میکنم میبینم مثلا یکی از استراب هام اینه که نمیدونم مثلا ماشینم خط افتاده، فرض کنم. خب این یه موضوع مادیه. اما یه نفری میگه من استرابی دارم، دلشورهی دارم. میگیم دلشورتون چیه؟ میگه این که من مثلا 40 سالم شده، 50 سالم شده، 55 سالم شده، نمیدونم واقعا چیزی با خودم دارم برای عالم ابد یا نه. اونم یه نوع استرابه. ولی جنس این دوتا استراب با هم فرق میکنه. استراب کسی که میگه واقعا اگر الان پدر شوهرم سرزده بیاد خونه ما و احساس کنه که توی مثلا سینک آشپز خونه ما چند تا ظرف اضافه است، چقدر بد میشه، چقدر زشت میشه، چقدر آبروم میره، چقدر بده، این هم یه نوع استرابه. استراب دیگری ممکنه این باشه که اگر فرزند من نتواند در فلان رشته وارد دانشگاه بشه، خب واقعا عاقبت به خیر میشه یا نمیشه، این هم یه نوع استرابه. یعنی یه کلمه عاقبت به خیری روش میگذارم، ولی واقعا استرابم جنسش مادیه. من نمیگویم به این چیزهای مادی نباید توجه کرد، اما اگر این جنس استرابها تماما متمرکز مسائل مادی و دنیوی باشه، یعنی باختیم. حالا یه نفر رو پایان عمرش حساب میکنن، میبینن 50% استراباش اینا بوده، یه نفر رو نگاه میکنن میبینن 95% زندگیش استرابهای این گونه بوده. اگر فرصت شد و شما هم انشالله یادتون بود، در جایی از این جلسه یادآوری کنید روایتی است از کتاب شریف اصول کافی راجع به این که چقدر دنیا به درد میخوره برای دلشوره. خیلی جالبه ها، روایتی که میگوید چقدر از این دنیا میارزه برای دلشوره داشتن. اینا ملاکه. تکلیف دیگر این بود که باورداشت توحیدی رو در زندگی شخصیمون بررسی کنیم، ببینیم چه جلوه هایی داره. این رو بر اساس کدام تعبیر تکلیف داده بودیم؟ اینا رو نباید یادتون بره ها، اینا رو نباید یادتون بره، باید بتونید اینا رو به همدیگه متصل کنید تو ذهنتون.
علت با خدا
یه ذره من روی کلمات و واژه‌هایی که به کار بردید دقیق بشم. ببینید گاهی اوقات ما یه چیزی رو میدونیم، گاهی اوقات یه چیزی رو باور داریم. این دوتا با هم فرق میکنیم. ما میدونیم که هر کدام از ما خدای ناکرده ممکنه الان در بدنمون یک قده کوچک سرطانی وجود داشته باشه، ممکنه. کی میخواد خودشو نشون بده، اصلا آشکار میشه یا نمیشه، نمیتونه. اما اگه کسی باور داشته باشه به این، یه جور دیگه زندگی میکنه. مثلا من و شما نرفتیم بعضی از آزمایشا رو تا حالا بدیم، چون میگیم ممکنه باشه، ولی میگیم حالا معلوم نی، نشانه ای که نداشته که. ولی اگر کوچکترین نشانه ای احساس بکنیم، زودی میدویم میریم آزمایش مخصوص را هم میدهیم، میگیم نکنه واقعا در بدن ما. تو باور داشته توحیدی یعنی همین، یعنی شما الان دخترت را و پسرت را توبیخ میکنی به خاطر خدا، یا توبیخ میکنی به خاطر خودت، یا توبیخ میکنی به خاطر آبروت. مثلا یه خانومی به دختر خانومشون گفته بودن، حالا من که مثلا کاری با حجاب تو ندارم، ولی یه وقت تو در فلان مجالس با من شرکت میکنی، لطفاً اون حجابی که مطلوب ماست داشته باش. یعنی چی؟ یعنی من تو را امر میکنم به داشتن حجاب مطلوب به خاطر حفظ شأن اجتماعی خودم، تو توش خدا نداری. الان شما برای چی امروز صبح بچه‌تون رو بیدار کردین؟ اگه توش خدا داشته خوش باحال، اگه توش خدا نداشته بیدار کردیم، اتفاقی نیفتاد. باورداشت توحیدی در زندگی ما اثری دارد، یه جایی باید خودشو نشون بده. مثل کسی میماند که زیباترین قرآنها رو در خانه داشته باشه، ولی نتونه یه صفحه قرآن رو بی غلط بخونه. اون سبا قرآن که توفیق ویژه‌ای می‌طلبه. نه، یه صفحه قرآن نمی‌تونم. باورداشت توحیدی یعنی من خیلی شوهرم رو دوست دارم، او رو به این که حالا مثلا به جای این کارخونه یه کارخونه دیگه هم تأسیس کن، حالا برو فلان کشورم میگن یه جنسی داره میشه اوورد، خیلی تشویق میکنم، ولی یادم نمیاد که مثلا از او خواسته باشم که بابا خب حالا بیا یه ختم قرآنم به ماه مبارک بکن. میگم کار داره گرفتاره. ببین تو اون زمینه ها تشویقش میکنم، نمیدونم چقدر توش خدا داره ها، ولی تو این زمینه تشویقش نمیکنم. نسبت به این که از خواهرش و ظلم خواهرش به او بگذره تشویقش نمیکنه، ولی نسبت به این که آخه فلانی ها رو اگه براشون مثلا یه قالیچه نبریم، اونا برای ما میدونی دو تا قالیچه آوردن، تا حالا ما لااقل یکیشو توی عروسیشون جبران کنیم. این سطح فکر ما خودشو نشون میده. اینا هم چیزایی نیست که مثلا الان بگیم خب چقدر قشنگ رو نوشتیم و اینا، نه، اینا بر روش کار کرد، بر روش کار کرد. تکلیف دیگری که داشتیم دیدار از موقعیت‌های فقر و درد مردم بود که با بچه هامون به شکلهای مختلفی این رو پیاده کنیم. یه سوالی هم داشتیم که اگر گاهی بچه های ما فقط به خودشون فکر میکنن، علتش چیه؟ من کجا باید این علت رو جستجو کنم؟ کار یک پزشک این است که وقتی شما دارید توضیح میدید، از تو توضیحات شما بیماری رو پیدا کنه. کار یک مشاور این است که وقتی شما دارید توضیح میدید، از جریانهای مختلفی که از زندگیتون بیان میکنید گره رو پیدا کنه. کار یک پدر و مادر دقیق این است که از فرایند برخوردها و جمله‌های بچهش پیدا کنه چرا بچه من به درد کسی دردمند نمیشه. باید پیدا کنه و ریشش رو حل کنه. البته جلسه پیشم گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، بگیم اختیار دارید، دوست دارید تو این زمینه ها سرمایه‌گذاری بکنید، دوست ندارید نکنید. اختیار دیگه، زندگی همش اختیار. اینو از این جلسه به یادگار داشته باشید، با بچه هاتون هم کار کنید، گاهی اوقات هم ازشون بپرسید، یعنی این رو براشون جا بندازید، بعد در مواقع مناسب ازش بپرسید، بگید زندگی چیه؟ اختیار، انتخاب. زندگی همش انتخاب است، با اختیار و نه با اجبار. دوراهیه، دوراهی های متعددی پیش روی، هیچ کس هم تو رو نمیتونه مجبور بکنه. همه تلاش میکنن تو رو عصبانی میکنن، ولی اون لحظه ای که تو عصبانیت تو میخوای ابراز کنی با اختیار خودته و تو انتخاب میکنی. زندگی چیه؟ انتخاب همراه با اختیار. زندگی چیه؟ انتخاب همراه با اختیار. خب دوباره ازت میپرسم، باشه؟ ما چه فرایندی رو طی کردیم و به کجا رسیدیم که قرار بود یک عامل پنجمی رو با همدیگه بررسی کنیم؟ یه نفر بگه اون فرایند رو. فکر کنم اگه بخواید فرایند رو طی کنین، باید هر دو جلسه رو بذارید کنار هم دیگه، بعد بگید.
مقابل سنت. بعد دیگه به انواع حیا پرداختیم، انواع حیات رو گفتیم و عواملی که در واقع سلب نور میکردش و این نور حیات رو کم میکرد و اینکه چه چیزهایی باعث میشد که صاحبان حیات در واقع این نور درشون بیشتر باشه. بعد یه جدول دهگانه‌ای رو فرمودید، دونه دونه بررسی کردیم و در نهایت هم چند تا تکلیف گفتید.
اون ده تا چی بود؟
اینکه
انتظار نه اون ده تا فهرست کدام بخش از بحث حیا و تجدد بود؟ به نظرتون خوب خلاصه اومدن جلو یا نه؟ خوب بود؟ خب پس من یک جزوه بهشون هدیه میدم، تشریف بیاری. ببین یه دونه شما میدی به مامانت چون با شما اومده جلسه، یه دونه میدی به اون خانومی که اینجا این بحث و خلاصش الان گفتم. لطف کنه. خب یک شما میخواد به خود شما بده که به خاطر بچهتون تو خونه نموندی، به خاطر بچهتون با بچهتون اومد این جلسه. خواهش. خب یه بار من با تغییرات مختصری در فرمایشات خانوم ذهن رو منظم کنم که بدانیم کدام قسمت بحثیم و اگر بخوایم همین بحث رو جایی عرض بکنیم و برای کسی بگوییم از کجا باید شروع کنیم. گفتیم به شکل‌های مختلفی می شود حیا را مورد بررسی قرار داد. یکی از اون شکل‌ها این است که سعی کنیم متجددانه و با زبان امروزی که هر چیزی رو میخواد بررسی کنه میگه این با عقل من جور در میاد یا جور در نمیاد. ما به اینکه این جمله رو درست به کار بره یا غلط کاری نداریم، چون مثلا عقل بعضی رو بعد بهشون بگیم مثلا عقلت کیلو چند که حالا مثلا تو میخوای دین خدا رو با عقلت بسنجی. نه، میگیم میگه با عقلم جور در میاد یا نمیاد. میگه خیلی خوب، ما کاملا عقلانی بحث رو با تو جلو میبریم. میگیم آیا نه در جزئیات بحث حیا، آیا اصل حیا یک امر عقلانی هست یا نه؟ تقریبا شما اینو از هر کسی بپرسید اگه ندونه که میخواید به کجا برسید شما رو تایید میکنه، مگه این که بدونه میخواید به کجا برسید بعد بگه نه اصلا با عقل من جور در نمیاد. اونجا میتونی یه بچه 3-4 ساله رو صدا کنیم دو تا سوال بپرسی، معلوم میشه که عقل این بچه 4 ساله اصل حیا را تایید میکند، ولی حالا عقل این خانم یا آقای 18 یا 20 ساله تایید نمیکنه. خودش میتونه کمک بکنه به مسیر بحثی که داریم میریم. ما گفتیم میخوایم متجددانه راجع به حیا صحبت کنیم. آیا اصل حیا یک امر عقلانی است؟ گفتیم بله. شواهدی هم گفتیم، مثالهایی هم خود شماها گفتید که مثالهای خوب بود. از اینجا دو تا سرفصل را گشودیم که عملا فقط به یک فصلش رسیدیم که این جلسه هم همان فصل را تمام میکنیم. یکی این بود که چه عواملی افزایش دهنده این گوهر عقل است که عملاً باعث حیای افزونتر میشود، و یک فصل این بود که چه عواملی کاهنده این عقل است. بقیهشو بگید. که عملاً باعث کاسته شدن حیا می شود. اگر من بتوانم گوهر عقل را در بچم بیفزایم، عملاً توانستم بر حیای او. اگر به این توجه نکنم، به طور تدریج اگر عقل او نورش کم فروغ بشه، حیای او هم. حالا یه بزرگواری بفرمایند که ما از کلمه عقل و ریشه کلمه عقل چه توضیحی دادیم؟
گفتیم که عقل ریشه از عقال میاد،
هم خانواده عقال است، عقله. خب
گرچه زوره
او اقال یعنی چی؟ عاملی است برای کنترل حیوان چهارپایی که به هر سمتی که تمایل پیدا میکنه. ادبیاتم رو توجه کنید، دلش میخواد، هوسش میطلبه، خواسته و تمایل قلبیش به اون سمت سوق پیدا میکنه، میره. عقل او رو کنترل میکنه. پس از این تعبیر و از این همخانواده و از این ریشه چه استفاده ای کردیم؟ عقل قوی محکم کنترل کننده است، نمیگذاره فرد به سمت پرتگاه پیش بره. پس من تا به اکنون شاید ببینید، این همون منظره فکر میکنم نوعیست که ما داریم در موضوع تربیت بچه‌مون، خصوصا در بحث حیا و خصوصا در مقابل محرکات امروزی به تربیت نگاه میکنیم، و اونم اینه که من باید شرایط و عوامل تقویت عقل را، تقویت عقل را افزون کنم تا بچه‌م بتونه در این مسیری که باید حرکت بکنه، که حالا شما ممکنه بگید مسیر کمال، یکی ممکنه بگه مسیر خوب بودن، یکی ممکنه بگه مسیر عاقبت به خیری، درست حرکت کنه. سوال، آقا اگر اینو شل بکنه و اگر رها بکنه و اگر اصلا این عقل رو از دهانه حیوان نفس باز بکنه، ممکنه این نفس خودش به سمت سعادت پیش بره یا نه؟ در سنت اکثری خدا نه. یعنی همینجوری شما چهارپایان را در مسیر رها بکنید، هیچ راه و نشانی هم بهشون یاد نداده باشید، قبلا هم این راه نرفته باشن، به طور طبیعی نجه نبریزن. چند درصد ممکن است یا چند هزارمه دیگه، حالا کلمه شانس نگیم، چقدر ممکن است؟ در ادبیات دینی مثل این است که چقدر ممکنه کسی که از دنیا رفته، تغسیل هم شده است، در حال دفنش دوباره خدا حیات رو به او برگردونه. بله احتمال است، ولی هیچ کس جنازه رو نگه نمیداره، چون ممکنه چند رو دیگه این برگرده. به طور طبیعی رفته، بله ممکن است خدا به هر حکمتی در میانه راه کسی رو برگردونه. پس سنت اکثری خدا، سنت اکثری خدا در تعبیر امیرالمومنین این است که اگر نفس را کنترل نکنی، خود به خود و اگر به خود رها بشه، به سمت بدبختی میرود. اصلا نمیشود نظام تربیت بدون کنترل حاصل بشه. تربیت بدون کنترل ممکن نیست. ما راجع به استثناها که صحبت نمی‌کنیم. استثنا بله، حالا چند درصد باشه یا چند هزارون باشه یا چند بیش از این حرفا، چقدر اصلا در قاعده احتمالات بگنجه، اون اصلا دیگه بحث ما نیست. به طور طبیعی کنترل برای تربیت لازم است. الان کسانی که فرزندانشون رو گذاشتن آمده اند، باید به طور طبیعی پرتگاه های تربیتی یا محیطی یا جسمانی یا ساختمانی خانه را کرده باشند، و الا هر احتمالی ممکنه باشه. نمی شود آدم بذاره رو اتومات بیاد. خب الان نظام بحث روشن شد. ما در عامل پنجم از کدوم فصل؟ از عوامل تقویت کننده عقل و نور عقل گفتیم، یه توضیحی میخوایم بیافزاییم. ما عامل پنجم چی بود؟ بهره او از دنیا در حد قوت است. قوت آقا یعنی چی؟ اصلا چه ادبیاتی؟ آقا راجب زهد میخواییم صحبت کنی یا راجب حیا؟ و الان با هم صحبت میکنی. هر جای این روندی که تا الان پیش رفتیم سوال جدی قابل توجهی داره بفرمایید، که یعنی گنگ باشه، ولی اگه روشن ما بقیه مسیر رو میگه. خب الحمدلله که خدا بر قلب ما نور روشنایی را تابانده است. یه چند خطی بخونیم. دختر خانم شما سواد داری؟ آره بخون ببینم قسمت فارسی شو. بله.
نوع انسان ها از دنیا
توقع
بهش دارن.
یعنی چی؟ یعنی دوست دارن دنیا مثل بهش باشه، میخوان هرچی اراده میکنن بشه. شما الان میل دارین مثلا یه گلابی خیلی خوشمزه خوشگلی براتون الان توی ظرف بیارن، حاصل میشه؟ نه. ولی تو بهشت هر چی بخوای میارن برات. ما در این نشأه دنیا بهشت سازی که برام ممکن نیست. خب نفس تمایلش چیه؟ هرچه بگید هرچه دلم میخواد فراهم شه. خب حالا ما میخوایم این نفس را اداره کنیم. اداره این نفس نیاز به یه تربیتی داره. یکی از راه‌های تربیت نفس مسئله، بخون ببینم میتونی بخونی؟ بله.
یکی
از همین پایینیشو خط دوم،
مسئله
تلقین و القا است. اونهایی که رشته های تربیتی یا روانشناختی یا انسانشناختی خواندن میدانن که القاات در دنیای رسانه، در روانشناسی رسانه، در دنیای تربیت خیلی مهمه و روش کار شده. یکی از راه‌های تربیت نفس القاء. ما هنوز حواسمون هستا، اون نظامی که داریم میریم جلو رو حواسمون هست، داریم میگیم از راه‌های تقویت عقل این است که عقل به حد اقل از داشتنی‌ها اکتفا کنه. خب ببخشید، نفس به حداقل داشتنی ها اکتفا کنه. با چی باید مدیریت بشه؟ به نور عقل. این نور عقل را میخواییم پرورش بدیم. از چه راهی میخواییم استفاده کنیم؟ الان داریم موضوعی به نام القا و تلقین رو بهش توجه میکنیم. اموری که تلقینیه یعنی چی؟ یعنی هی ما باید به خودمون یادآوری کنیم، یا باید نزد کسانی برویم که اونها به ما این موضوع رو تلقین کنند، کلامشون مؤثر باشه. خیلی هم توی این فضا منظورمون این نیست که مثلا دنبال یک کسی بگردید که چه میدونم ماهی یه دونه بادوم میخوره کفش جلو پاش شفت میشه. نه، اینا که و فرد نیاز داره که یه سیم اتصالی داشته باشه با عالم بالا. اما لااقلش اینه که ما خودمون به خودمون القا کنیم. اگر بعضی از امور برای ما حل بشه، خود به خود مسیر کمال بر ما هموار میشه، راه بندگی. راه تعقل ورزی در زندگی، راه حیا در همه مصادیقی که با هم نام بردیم. گفتیم حیای چشم، حیای زبان، حیای گوش، حیای مشی، حیای مجالست، حیای قلب. مثال اینایی که توی فضای بازی‌های ورزشی نیستن، چقدر براش مهمه که فلانی برنده شد یا برنده نشد؟ هیچ. فلان از موضوعاتی که بعضی از اطرافیان شما شاید براش گریبان هم چاک کرده باشند، گاهی مثلا فلان سرپرست تیم قهر کرد، فلان سرپرست تیم برگشت، اون گفته اینقدر به ما بدین، اون گفته اصلا تو زندگی ماها اگر اهلش نباشیم فرقی نمیکنه. این استر نمیدونم چی بود که یه شری برای یکی از تیم‌ها درست کرده، نمیدونم دیدید یا نه، وقتی مثلا قبول کرده بود برگرده مثلا یه نفری به پاش افتاده بود میبوسیدش. براش چی مهمه؟ براش چی مهمه؟ اینا تو زندگی ما اثر نداره، مثلا فلان مربی آمد یا نیامد. ما الان راجب خوبی آبدیش خیلی قضاوتی نمی کنیم، حالا بر ما مهم نیست، پس تو زندگی ما هم تأثیری نداره. چقدر آدم ها توی زمینه ها وقت گذاشتن، مقاله نوشتن، مقاله خوندن، از اول روزنامه تا آخر روزنامه ورزشی فلان را خواندن که بفهمن بالاخره اون علت قهرش چی بود، مسائل مالی بود، مسائل اخلاقی بود، مسائل چی بود. اصلا شما بر تو فرق نمی کنید، روزنامه ورزشی هر میگینی باش آره شیشتون تمیز میکنه، هیچ فرق. در حالی که چقدر آدم ها روی این عمر گذاشتن، فکر گذاشتن، مغز گذاشتن، هزینه گذاشتن. چه می شود که شما روی وادی ای وقت نمیگذارید؟ میگید من میدانم که این وادی بر